بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. فصل ششم، مغالطه در استدلال، قسمت دوم که مغالطات سوری رو گفتیم، قسمت دوم مغالطات ناشی از یک پیش‌فرض نادرسته. گاهی گفته میشه این مطلب قدیمیه، چون قدیمیه درست و مقبوله، بهش میگیم سنت گرایی. گاهی میگیم این مطلب جدیده پس درست و مقبوله، بهش میگیم مغالطه تجدد. این پیش‌فرضایی که ما داریم نسبت به قدیمی بودن، جدید بودن که سنت گرایی و تجدد پیش میاد، لذا استدلال میکنیم. مغالطه بعدی، این مطلب جدیده چون تو قدیم نبوده، نادرست و نامقبوله. مغالطه عدم سابقه. مغالطه سنت گریزی هم، یعنی هر چی قدیمیه باید نفی بشه. بعد مغالطه برتری فقر، این که باید، حالا عرض کردم طلبه ها پیش دو تا عالم میرن میبینن کدومشون فقیرترن، حرف اونو بیشتر قبول میکنن. و برعکسش مغالطه برتری ثروت و بعدی مغالطه توسل به اکثریت، همه دارن میخورن همه دارن میبرن. مغالطه بعدی مغالطه علت شمردن امر مقدم. چی بود مغالطه امر مقدم؟ هرگاه دو حادثه متعاقبا پس از یکدیگر اتفاق بیفته، صرفا به دلیل تعاقب و تقدم و تأخر میتونه حادثه اول رو علت. میگه مثلا یارانه دادیم بعد تورم ایجاد شد، پس یارانه دادن ما باعث تورم شد. عطسه نحسه، من تجربه کردم اگر بعد عطسه دست به اقدامی بزنید دچار پشیمونی میشین. حادثه اول رو علت حادثه دوم مینام. اما مغالطه علت شمردن امر مقارن، در ارتکاب این مغالطه نیز این پیش‌فرض وجود دارد که هرگاه دو حادثه با هم اتفاق بیفته، میتوان یکی را علت و دیگری را معلول به حساب آورد. مثال لطیفه گوناگونی در باب این موضوع وجود داره که صرف تقارن دو واقع نشان دهنده رابطه علیت میان آنها نیست. حالا ایشالا اینا رو تو فلسفه خواهیم خوند. روزی یک جهانگر در حالی که موز میخورد در قطار با یک زن و مرد روستایی برخورد کرد. زن و مرد روستایی تا آن زمان هرگز موز ندیده بودن، لذا مرد جهانگر به هر یک از آنها موز داد. مرد روستایی موز خود را پوست کند و به محض اینکه شروع به خوردن آن نمود، قطار وارد تونل شد و تاریکی همه جا را فرا گرفت. مرد روستایی خطاب به همسرش فریاد زد: آن موز را نخور، کور میشوی. عجب. البته مرد روستایی دچار دو خطا شد، یکی اینکه تاریکی اطراف خود را کوری خود شمرد و دیگر این تقارن با خوردن موز باعث توهم علیت از سوی او شده بود. موز خوردن باعث کوری نمیشه و اون توهم علیت میگیریدیه. به هر حال حکایت فوق نمونه گویا از مغالطه علیت شمردن امر مقارنه. البته ارتکاب مغالطه در مسائل خبری زندگی نیز وجود داره که به برخی مثال در این زمینه اشاره میکنه. انسانی که حقایق امور اطلاع اندکی دارند و وقایع مختلف در زندگی خود به خوبی نمیشناسند، نمیتوانند آنها را به درست تحلیل کنند. پیش از دیگران در معرض ارتکاب مغالطه قرار میگیرند. به عنوان مثال ممکنه در یک سال حوادث نامطلوب زیادی در یک روستا اتفاق بیفته، مانند قحطی، عدم بارندگی، مرگ چند نفر از اهالی، خسارت مالی در کار و کسب و غیره. بسیاری از افراد به طور ناخودآگاه این حوادث نامطلوب را به برخی وقایع دیگه که به طور همزمان در آن سال رخ داده مرتبط میدن. اون امر مقدمه، یعنی حادثه اول را علت حادثه دوم میدونه. این علت شمردن امر متقارنه، تقارنی که با هم دارن از این جهته. به عنوان مثال این حوادث را ناشی از ورود یک غریبه به روستا قلمداد میکنن. خب در جوامع بدوی چنین قضاوت‌های بسیار متداول بوده. یکی از وظایف ساحران و جادوگران بیان ارتباط وقایع گوناگون به حساب می آمده، به ویژه بیان امور خوشیوم و بابرکت و تفکیک آن از امور نجس و از امور نحس و برشمردن خواص هر یک از این امور. یکی از علل وقوع این مغالطه اینه که وقتی دو حادثه با هم رخ میده، عده‌ای سعی دارن یک حکم کلی بیان کنن و میان آن دو حادثه قائل به رابطه علیت باشن. آن آقایی که کلاه قرمز بر سر داره آدم نحسیه. حالا دوباره به مغازه ما اومده و اتفاق ناگواری در مغازه افتاده. یک بار شیشه ویترین شکست و یک بار حال یکی از مشتریان در مغازه بد شد. قدم طرف بده. از معلول میخواد به علت برسه. حالا علت چیه؟ متقارن شدن امری. مثلا برجام ثمری نداشت. چون ما در هنگام مذاکره کردن مشاهده کردیم که جمهوری اسلامی ایران موشک میفرستاد. ما در حین مذاکره کردن شما داشتید موشک میفرستید. علت شکست برجام چیه؟ چون در حین مذاکره متقارن شده با اون موشکه، یا علت شکست برجام اون فرستادن موشک. امروز علم آمار و استفاده از آن در زمینهای مختلف باعث شده که افراد از تعمیم شتاب زده یک تجربه خاص اجتناب کنند. علم آمار به نمونه برداری گسترده و بررسی همه جانبه یک مسئله قادر است بیان کنند که مثلا این دو امر با ضریب 5% خطا با یکدیگر مرتبط هستند. اما این دقت حضور مانعی برای ارتکاب مغالطه علیت شمردن امر مقارن به حساب نمیاد، زیرا ممکنه دو حادثه همواره با هم ارتباط داشته باشه ولی در این حال نتونه آنها را علت و معلول دانست، بلکه احتمال دارد علت آنها حادثه سومی باشه که همزمان با این دو حادثه رو میده و این دو معلول آن امر سومن. مثلا یک محقق در علوم آماری به کشف شگفت آوری نایل شد. پژوهش‌های محقق بر روی تکالیف درسی 100 تا دانش آموز 7 تا 12 ساله صورت گرفت و نشان میده که خوشخطی دانش آموزان با شماره کفش آنها رابطه دقیقی داره. نتیجه پژوهش با ضریب 99% این حقیقت را نشان میده که کودکانی که دارای پای بزرگ هستند از خوشخطی کمتری برخوردارند. در مثال فوق تحقیق بر روی سطح کودک نشان میده که رابطه مذکور میان خوشخطی و شماره کفش یک رابطه اتفاقی نیست و آن محقق دچار تعمیم شتاب زده نشده. اما آیا همین امر کافیه تا نتیجه بگیریم که بزرگ بودن پا سبب بدخطی کودکان میشه؟ مسلماً خیر. چنان که محقق دیگر نشان داده که رابطه مذکور ناشی از یک حقیقته که کودکان 7 ساله تکالیف درسی خود را با دقت بیشتری مینویسند و هرچه سن آنها بیشتر میشد دقت آنها یعنی علت دیگرش سنه، افزایشش سن. البته هرچه سن آنها بیشتر میشه پای آنها هم بزرگتر میشه. معلول یک امر سالسیه. این شتاب زده رفته سراغون. تحقیقات آماری مربوط به رفتار انسانی به ویژه در عرصه‌های اقتصادی اجتماعی معمولا در دام این محاته میفتن. علت این هم اونه که تحلیل واقعی رفتار انسان کار مشکلیه و نیازمند تحقیق همه جانبه و شناخت کامل از عوامل گوناگون مؤثر بر اون. در حالی که آمار به چند جنبه محدود مینگرد و مشاهده رابطه میان آنها به بیان حکم کلی دست میزند. انتخابات باعث افزایش خرید و فروش در بازار میشود. آمار و ارقام به خوبی نشان میده که در همه ماهایی که انتخاب برگزار میشه حجم بسیار بالاتری از معاملات تجاری صورت میگیره. حالا پاورقیش. اما آیا ممکن نیست که علت این امر آن باشد دولت برای تشویق بیشتر شهروندان به شرکت در انتخابات در آن ماه سعی میکنه مالیات کمتری اخذ کنه و سطح قیمت ها رو ثابت نگه داره و حقوق کارمندان را به موقع بپردازه و غیره؟ آیا این عوامل علت اصلی افزایش معاملات تجاری نیستن؟ مغالطه ترکیب، تقسیم، میانه روی، قماربازان. مغالطه ترکیب، ارتکاب مغالطه در جایی که وقتی اجزا یا افراد یک مجموعه دارای وصفی باشن حکم شود که کل آن مجموعه نیز دارای آن وصفه. یه نفر یه صفتی داره، اینو حکم کنی به کل مجموعه. یکی از مثلا جبهه پایداری آدم بدیه، مثلا بگی اینا همه پایداری چیا همینن، همینطوریه. این بهترین دستگاه است زیرا تمام قطعات آن از بهترین نوع موجود میباشه. حالا یه قطعه از خارج آورده اینو تعمیم میده به کل دستگاه. دستگاه خارجی، حالا چقدرش خارجی؟ یه قطعش فقط. البته اینم خیلی رایجه. البته چه بسا عده‌ای به سادگی متوجه مغالطه نشوند و آن را استدلال درستی تصور کنند، اما همواره باید متوجه نکته بود که اجزای یک مجموعه دارای اوصافی هستند که خود آن مجموعه ممکن است دارای آن اوصاف نباشد. بلکه شرایط دیگری برای اتصال کل مجموعه به آن وصف لازم باشد. خوب و محکم زیبا بودن مساله ساختمان یک بنا هرگز دلیل بر استحکام و زیبایی کل آن ساختمان نیست، زیرا ممکنه با چنان مساله یک ساختمان زشت و غیر شکیل با پایه سست و رو به ویرانی بنا کنه. برخی مثال این ماته بسیار ظریفه و تشخیص ماته بودن آن خیلی ساده نیست. مردم ایرلند جوان مرگ می شوند و زیاد عمر نمی کنند. بنابراین فرهنگ و تمدن این کشور نباید در تاریخ سابقه طولانی داشته باشه. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا معمولا اقدام به انتخاب بهترین فوتبالیست های جهانی، مثال خیلی قشنگی، و تشکیل یک تیم جهانی می کند که مرکب از بهترین گلزن ها، بهترین خط میانی و خط دفاعی و بهترین دروازه‌بان جهان است. تجربه نشان داده که تیم بهترین فوتبالیست‌های جهان بهترین تیم فوتبال جهان نیستند و این تیم حتی از بسیار تیم‌های باشگاهی شکست می‌خوره. چرا؟ چون حیثیت افراد غیر از حیثیت جمعه. تیم به ما هو تیم می‌برد، نه تیم به ما هو فرد. به عنوان مثال این ارکستر سمفونیک باید بهترین ارکستر باشه، زیرا نوازندگان برگزیده کشور در آن شرکت کرده. بعد خودش توضیح داده هر یک از نوازندگان برگزیده شاید تک نوازان خوبی باشن، اما برای تشکیل این ارکستر خوب شرط بیشتری از جمله یک رهبر ارکستر خوب، هماهنگی بسیار و همچنین تمرین لازم نداره. این که بگیم آقا مجموعه یا تیم به ما هو و مجموعه به ما هو و تیم، این درسته، اما مجموعه به ما هو افراد غلط. نمونه جدی مالت در تئوری اقتصادی سرمایه‌داری است که ده میگن اگر مردم رو به حال خود رها کنید، هر صنفی اهم از کشاورزان، تولید کنندگان صنعتی، تجار و بازرگانان، همه به دنبال سود و منفعت خود هستند و هر یک برای کسب حداکثر درآمد برنامه‌ریزی و تلاش خواهند کرد. بنابراین از طریق اقتصاد آزاد کل جامعه به بیشترین درآمد و سود خواهد رسید. با توضیحات قبل روشن میشه که الزاماً چنین نتیجه وجود نداره و برای شکوفای اقتصاد در کنار رقابت گروه‌های اقتصادی به عوامل بسیار زیادی دیگری نیز نیاز داریم. البته در اینجا ذکر این نکته ضروری است که گاهی میتوان حکم اجزا یا افراد یک مجموعه را به کل آن نسبت داد. مثلا اینکه بگوییم همه قطعات این دستگاه فلزی است، پس این دستگاه فلزیه، یا هر یک از درختان جنگل سبز است و پس جنگل سبز. مثال مهم آن در بحث‌های کلامی در اثبات خدا اینه که بگوییم همه پدیده‌های جهان ممکن الوجود و نیازمند به غیر هستند، پس کل جهان خلقت ممکن الوجود و نیازمند به غیر است. طبیعتاً برای افراد نکته سنج این سوال پیش میاد که در چه صورت و تحت چه شرایطی میتونن حکم اجزا یا افراد یک مجموعه رو به کل آن مجموعه نسبت داد و در چه صورت نمیتونن این کار رو کرد. یعنی چرا گاهی این کار صحیح و منطقی و گاهی خطا و مغالطی. پاسخ به پرسش فوق نیازمند یک بحث دقیق فلسفی است که در اینجا از آن صرف نظر میکنیم و تنها یک مطلب را دوباره تذکر میدهیم که همواره باید نسبت به این مسئله حساس باشیم که در موضوع مورد بحث آیا مجاز به نسبت دادن اوصاف اجزا افراد به کل مجموع هستیم یا نه؟ آیا در آن موضوع اتصال کل مجموع تنها مبتنی بر اتصال اجزا و افراد بر آن وصف خاص است، یا اینکه برای اتصال کل مجموعه شرط دیگری لازم نیز لازم داره؟ پس مقاله ترکیب اجزا یا افراد یک مجموعه داره وصفی باشه، حکم شده که کل آن مجموعه داره اون وصفه. ببین مقاله مجموعه وقتی مجموعه است، مجموعه باشه که به ما هو مجموعه باشه، یا مجموعه به ما هو افراد، عالم خلقت مجموعاً به ما هو مجموع ممکن الوجوده. حالا انشالله اینا رو تو بحث فلسفی، حالا مرحوم صفایی حائری فرموده بودن که در ساختار، این شاهکار صفایی حائریه، در ساختار وجودی یه شی اصالت با اجزا نیست، اصالت با ترکیبه. بعد اومدن طبق این فرمول نظام اخلاقی رو مبتنی بر اصالت با ترکیب مطرح کردن. بعد درباره معراج و سعادت یک کتاب خوبیه جز جز، اما تو این مباحث اخلاقی اصالت رو به عشق میده. بعد فرموده بودن که جامعه نباید جزیش با جز دیگر، جز سومی رو بسازه یا مهار کنه، باید ترکیبی از اینها و خارج از اینا جامعه ساخته بشه. حالا بحث مفصلی ان شاء الله بهش خواهیم پرداخت. معالات تقسیم، این معالات کاملا عکس معالات ترکیبه، ولی نکات مربوط به آن مانند معالات ترکیبه که به توضیحات آن می‌پردازد. ارتکاب معالات تقسیم در جایی که اگر کل یک مجموعه داره وصفی باشه، حکم کنیم که حتما اجزا و افراد آن نیز داره آن وصف خواهد. او در این مؤسسه بسیار مهم و معتبر کار میکنه، بنابراین باید آدم مهمی باشه. یه صدا سیما خیلی مهمه و هر کسی رو راه نمیده، پس این حالا اومده داره کارشناسی میکنه، آدم مهمیه، میشه معالطه. معالط تقسیم را نیز ممکنه بسیاری از افراد صحیح و معتبر بشمارن، اما در اینجا نیز مانند معالط ترکیب باید توجه داشت که حکم و وصف یک مجموعه با احکام و اوصاف اجزا و افرادان تفاوت داره و الزاماً داره حکم واحد نیستن. به عنوان مثال از این مقدمه که فلان دستگاه ارزشمند، پیچیده و یا سنگین وزنه، نمیتونه شریف که هر یک از اجزا و قطعات آن دستگاه نیز ارزشمند و پیچیده یا سنگین وزنه. یا مثال دیگه، او در رشته اقتصاد و مدیریت و علوم سیاسی تحصیل میکنه، زیرا در دانشگاه آنها این سه رشته رو تدریس میکنه. حالا چون تو دانشگاه سه رشته رو تدریس میکنه، این هم تو سه رشته داره درس میخونه. مثال فوق درباره افراد یک مجموعه است. از این مطلب که دانشگاه سه رشته تدریس میشه، میتونه نشه گرفت که همه دانشجویان دانشگاه در آن سه رشته تحصیل میکنن، اما نمیتونه نشه گرفت که یک دانشجوی خاص نیز در هر سه رشته درس میخونه. 50% مردم، ببینم نمیتونی بگی مقالتشو، 50% مردم جامعه این کشور گرایش به اسلام دارن. 50% مردم این کشور گرایش به اسلام دارن، بنابراین نیمی از گرایش های افراد به طرف اسلامه. میگه 50% مردم 80 میلیون ایرانی گرایش به اسلام داره، نیمی از گرایش افراد به طرف اسلامه. میگه 50% مردم این کشور از این 80 میلیون 40 میلیونشون گرایش به اسلام داره. دیگه دومش مقالط است. نیمی از گرایش افراد، یعنی تو که جز اون 40 تایی، نیمی از گرایش تو هم به طرف اسلامه. آره، اون نیم کلو که 40 رو آورده تامین داده به یه فرد و میگه اون فرد نصفش از اون 40 میلیون، نصف، نیمی از گرایش افراد به طرف اسلام. درست شد؟ این یه ذره حرفه‌ای بود. یعنی 50% کل جامعه رو آورده روی فرد، داره بررسی می‌کنه. خطا بودن استدلال فوق، یعنی نسبت دادن میانگین یا معدل کل یک مجموعه در مورد موضوع به یک فرد خاص در استدلال زیر آشکارتر میشه. در این کشور هر خانواده‌ای 2.5 فرزند دارن میانگین، بنابراین خانواده آنها باید 2.5 فرزند داشته بود. البته در اینجا نیز باید یادآور شویم که گاهی میتوان حکم یک مجموعه را بر اجزا و افراد آن نیز اطلاق کرد، مثل اینکه بگوییم این کتاب دستنویس و خطی است، پس همه صفات آن دستنویس و خط، یا تمام اجسام داره جرم و حجم هستند، بنابراین باید مولکول ها و حتی اتم ها نیز داره جرم و حجم. اینجا افراد به ماهو و افراده، افراد به ماهو و افراد جمعی دارن که حکم جمع رو به افراد میدهن. درست شد؟ این تفاوت که در جای برخی احکام کل مجموعه بر اجزا و افراد قابل انتقال و اتصاف است و در جای دیگر نه، عیناً همونه که در مورد ترکیب توضیح دادیم. یه وضع روی اجزا صادق بود، تحت هر شرایطی بر کل مجموعه اطلاق کرد و برعکس یه تقسیم و ترکیب. حالا یعنی اگر وصفی که بر اجزا و افراد صدق می کند تحت شرایط قابل اطلاق بر کل مجموعه باشه، تحت همون شرایط وصف صادق بر کل مجموعه بر اجزا و افراد نیز قابل اطلاق خواهد بود. ما در اینجا بحث نمی کنیم که آن شرایط چیست، اما تنها تذکر می دیم که همواره در انتقال و صراحت وصف یک مجموعه به اجزا و افراد آن باید هوشیار باشیم که آیا چنین کاری جایزه یا نه. گاهی اوقات در عین علم به معالط بودن تقسیم و تجزیه حکم یک مجموعه و صراحت آن و اجزا و افراد، ردیابی و تشخیص معالط تقسیم کار، معالط تقسیم کار مشکلیه. مثلا در این شهر زعفران کمیاب است و یافت نمیشه، بنابراین حواست جمع باشه که زعفران خانه رو کجا میذاری تا مبادا گم کنی. زعفران در مجموع کمیابه و به سختی یافت میشه، نه یک مقدار خاص زعفران. زعفران گم شده در خانه فرقی با قوطی کبریت گم شده نداره. یعنی حکمی که به شهر داده تو جای جای شهر داره چیکار میکنه؟ اطلاق میکنه. مثال بزنم، حضرت آقا فرموده بودن که مجموعه صدا سیما مجموعه خوبیه، یعنی مجموعه به ماهو و مجموعه، نه تمام افراد. بعد بعضی هم میگن خب دیگه نمیشه انتقاد کرد، آقا تعریف کرده. این تو سخنرانی حضرت آقا خیلی باید دقت بشه که خلط مجموع افراد نباید بشه. من اگر از جمهوری اسلامی دفاع کنم، نگاه کنید، در گناه فلان کارمندی که رشوه میگیره سهیم هستم. تقسیم. این نظامی که این همه شهید داده مگر میشه مسئولین فاسدی داشته باشه؟ درسته؟ پس مجموعه به ما هو مجموعه. درسته. مالته میانه روی. در مالته میانه روی پیشنهاد میشه بین دو نظر مخالف همیشه نظر میانه و بینابین به عنوان نظر صحیح انتخاب شه، بدون که هیچ ملاک و معیار دیگری در این انتخاب لحاظ بشه. بنابراین در این مواطع میانه روی نشانه صحت و اعتبار یک سخن است. خود این اعتدال مغالطه است که تو دولت هم دیدیم. حالا مغالطه میانه روی پیش‌فرضش چیه؟ ما تو مغالطات استدلالیم. مغالطه در استدلال قسمت مغالطات ناشی از یک پیش‌فرض نادرست. حالا تو مغالطه میانه روی پیش‌فرض نادرست ما چیه؟ من یه شخص معتدلیم، این طرف افراط، اون طرف تفریط. با این پیش‌فرض میریم دنبال سخن گفتن. مثلا انجمن‌های کارگری در این جریان 20% درآمد را درخواست کردند، اما وزارتخانه تنها با 10% موافقت کرد. اما آیا بهتر نیست که برای پایان دادن به این قائله و جلوگیری از اختلاف بیشتر همه گروه‌ها با 15% رضایت دهند؟ اون 20 میگه این 10، اینم یه 15 وسط. نسیخ بسوزه نکباب. اگر این کار را کردیم و دفعه بعد انجمن‌های کارگری درخواست 50% کردن چه؟ در مغالطه میانه روی در واقع از این احساس فطری که هر چیزی در حال اعتدال از صحت و سلامت برخورداره سوء استفاده شده. میانه روی در خوردن، میانه روی در نوشیدن، میانه روی در تفریح، میانه روی در کار و غیره، همه به معنای پرهیز از افراط و تفریط چیزی است که از سوی بیشتر فیلسوفان و معلمان اخلاق توصیه شده. نکتهش اینجاست، ببین چه قشنگ گفته. شاید بتوان اعتدال و میانه روی به معنای پرهیز از افراط و تفریط را معیار و ملاکی در کنترل احساسات، عواطف و افعال انسانی به حساب بیاریم. حالا که دین میگه خیر الامور اوسطها، تو هر چیز خوب میانش خوبه، ما از این استفاده کنیم در کنترل احساسات، عواطف و افعال انسانی. آیه جوادی آملی خیلی نکته مهمیه. فرموده بودن اعتدال یک روش اجرایی است، نه یک روش فکری. وقتی شما توصیه میکنن به اعتدال، خیر الامور اوسطها در امور اجراییه، خوردن، نوشیدن، تفریح، کار، در همه امور اجرایی، نه در امور فکری و اعتقادی. هرچه اخلاص آدم بیشتر باشه بهتره دیگه. هرچی، نه این که بیای مثلا تو این بحثو بگی نه آقای قاضی، نه آقای صدام، سروش مثلا وسطشو بگیر. هرچی قاضی بشی از قاضی بزنی جلوتر بهتره. اینجا معنی اعتدالتان تندرویه که اینا اومدن با همین اعتدال تو جامعه یه مغالطه کردن. آدم به دشمنش که با دشمنش معتدل نیست، با دشمن خدا نمیتونه که معتدل باشه، بس صف وایسه. وعدو لهم ما استطعتم من قوه. بعد آقا اومدن توضیح دادن، گفتن اگه تندروی اینه پس من تندروتر از همه توی یه جایی و سابقون از سابقات فاستبقوا الخیرات. حالا میگه اومدن توسعه اخلاقی که آقا خیرالامور اوسطها، اومدن اینو ملاکی قرار دادن در کنترل احساسات، مهندسی افکار عمومی، عواطف، ارتکازات دیگه، دارن مردم رو مهندسی میکنن. پس اعتدال یک روش اجرایی است، نه یک روش فکری اعتقادی. اما میانه روی و پیروی از حد میانه و معتدل به هیچ وجه معیار و ملاک دقیق و منطقی برای کار بستن در هر نوع استدلالی نیست. به عنوان مثال اگر دو دیدگاه یا اظهار نظر هیچ کدام درست نباشه، دیگری به بی‌معنا خواهد بود که نظر معتدل و میانه روی آن دو رو به عنوان اظهار نظر برتر بپذیریم. یا اگر بر فرض میان دو گروه اختلاف باشه و یک گروه بگه 2 به علاوه 2 = 4 و گروه دیگه بگه 2 به علاوه 2 = 6، طبق دستورالعمل مغالطه برای پایان دادن به اختلاف آن دو گروه باید نظر هر یک از نوع گروه را افراطی تلقی کنیم و راه میانه را انتخاب کنیم. 2 به علاوه 2 = 5، نه 4 شما نه 6 = 5. میگه نه حرف فلانی، استدلالش اینه. اینا هم اینجور آدم هم ابو موسی اشعری هن دیگه، تو جنگ جمل نیمد امیرالمومنین از مدینه قرود بره به جنگ معاویه که شنی در بصره کودتا شده و اونجا طلحه و زبیر و عایشه اینا کودتا کردن، عثمان ابن حنیف رو زدن، به بیت المال غارت کردن، 70 نفر هم کشتن. آقا از مدینه راهو کج کرد اومد بصره، تو مسیر نامه نوشت به والی کوفه که ابو موسی اشعری بود. ابو موسی اشعری هم یعنی در واقع کوفه 90 هزار نیروی تا دندان مسلح نظامی بودن، نیومد اینجا اعتدال به خرج داد، گفت دعوای خانوادگیه، یه طرف همسر پیامبر یه طرف داماد پیامبر، جنگ صفین هم نیومد که بحث حکمیت پیش اومد، نه این حکم نه اون حکم، یه وسط یکی رو میگیریم. کی رو؟ ابو موسی اشعری. اومد رفتن با امراس مذاکره تا اینا حکم سوم، نه این نه اون، یه شخصی که دنبال جنگ می نباشه. آدم هرچی اخلاصش بیشتر این بهتره. نمیتونیم بگیم آقا نه علامه طباطبایی، نه مثلا بنی صدر، وسطش رو بگیر. تو عادت طباطبایی هم عبور کنی، اینقدر خوب باشی. اتفاقا الان به نظرم این کسایی که حرف از اعتدال تو جامعه زدن، یعنی ابو موسی اشعری های زمانه ما، اینا تندروتر از همشونن. هر اینو ببین چقدر تو برجام تند روی دارن میکنن، همه برجام رفتن اینا مونده، تندروتر از اینا ما سراغ نداریم. که امیرالمومنین در قنوت نمازش ابو موسی رو لن میکرد. مثال، من سعی کردم در دوره‌ای که این مقام و مسئولیت را به عهده داشتم سیاست میانه اعمال کنم که نه جانبدارانه باشه و نه بیطرفانه، سیاستی معتدل بین هواداری و بیطرفی. والا پاورقش میشه، میتوان ازدواج کرد سیاست میان صدق و کذب، میان فضیلت و رذیلت، میان خواب بودن و بیدار ماندن. در شهرها و مناطقی که به جای پایبند بودن به قیمت‌های ثابت، فرهنگ چانه زدن در خرید و فروش در میان مردم رایجه، هر یک از این دو طرف فروشنده و خریدار سعی می‌کنه مبلغ مورد نظر خود را به شکل افراطی‌تر بیان کنه تا پس از چانه زدن به قیمت مطلوب میانه برسونه. عین همین جریان می‌تونه در مسائل عمومی زندگی نیز مطرح بشه. به این ترتیب شخص دیدگاه خود را به شکل افراطی و معاملات آمیز بگه تا به این وسیله نظر تعدیل شده نهایی هرچه بیشتر به طرز تفکر مطلوب و نزدیک باشه رخ بده. در کشور انگلیس کتاب‌های زیادی چاپ میشه به عنوان راه میانه که در نهایت این مقالطه معیاری برای هدایت و جهت دادن به سیاست و خط مشی عموم مردمه. احزاب آزاداندیش معمولا مواضع و دیدگاه معروف احزاب بزرگ را مطرح میکنن و هر یک را دیدگاه افراطی معرفی کرده و خود را میانه و مطلوب عرضه میکنن. حزب کارگران از نمایندگی اتحادیه طرفداری میکنن و حزب جمهوری‌خواه فرماندار را به عنوان نماینده تامل اختر به رسمیت میشناسن. برای پریز از ادامه اختلافات، پیشنهاد ما به عنوان یک برنامه موفق عبارت است از همکاری بین فرماندار و اتحادیه. برای اسان مبتلا به مالت میانوی این سخن مطبوعی است. حساب دیگر با شتاب بی‌توجهی خود گرفتار چه نفر و تفرید شدن. مالت بعدی مالت قماربازان. این مالت را از آن رو به قماربازان نسبت دادن که این گروه معمولا در مسئله وقوع شانس و اتفاق منطق خاص خود را دارند و گمان میکنن که در یک مسئله اجتماعی، مثلا انداختن یک سکه و آمدن آن به رو یا به پشت، نتیجه یک بار امتحان کردن و درنش مرتبه بعدی موثره. خطا این گروه اینه که احتمال این حادثه را به طور مستقل با احتمال آن حادثه در سلسله حوادث خلط میکنن. در همان مثال انداختن سکه، احتمال اینکه سکه 4 بار متوالی به رو بیفته را چنین محاسبه میکنن: 1/2 ضرب در 1/2 ضرب در 1/2 ضرب در 1/2 1/16، یعنی 4 بار میندازه. آره خطاش بیشتره دیگه. حالا اگر فرض کنیم 4 بار سکه به رو افتاد، در این حال به رو افتادن سکه بعدی 1/3 نیست، بلکه احتمالاً 1/2، یعنی بازم همون 1/2. حالا 4 بار سکه به رو افتاده دلیل نمیشه که بار پنجم حتما بیفته، احتمال همون 1/2، نه 1/32 که اون 4 بار حساب کنه. زیرا این یک حادثه مستقله و نتایج حاصل در انداختن سکه در دفعات گذشته هیچ اثری در افزایش یا کاهش احتمال جدید نداره. برای درک بهتر تأکید بر نکته ضروری که هر حادثه احتمال مستقل و نسبت به حادثه بعدی یا قبلی هیچ تأثیر و تأثیری نمیتوان داشت. مواطع قماربازان هم همینجاست که وقتی مثلا یک سکه 5 بار به رو افتاد، شرطی میدن که بار ششم به پشت خواهد افتاد، در حالی که مطابق آنچه ذکر شد احتمال پشت افتادن یا به رو افتادن سکه در هر بار همان 1/2. 5 بار شیر افتاده، میگه ندیه این ششمین بار حتما خطه. او داره 3 فرزنده که هر 3 دخترن، مسلمن فرزند بعدی او پسر خواهد. نه خیر، ممکنه پسر، ممکنه دختر. اینکه 3 تا فرزند داده دلیل بر این نیست که 4 تا دختر داده 4 پسر باشه. گاهی از مغالطه قماربازان در مواردی استفاده میشه که مربوط وقایع و حوادث طبیعیه، به این معنا که استدلال شخص مبتنی بر این اصل است که حوادث طبیعی خاصی که همواره وقوع آن احتمال برابر دارند، گویا از نظم خاصی پیروی میکنند که بتوانند از حادثه‌ای در گذشته حادثه‌ای را در آینده پیش بینی کنند. به نظر من این منطقه برای سفر در تعطیلات نوروزی مناسب نیست، زیرا طبق آمار و اطلاعات موجود حدود نیمی از سالها در این قرن گذشته، در یک قرن گذشته در ایام نوروز این منطقه بارانی بوده. اما اگه بدان که دو سال گذشته در ایام نوروز این منطقه آفتابی بوده، شما نیز تصدیق خواهید کرد که به احتمال زیاد امسال این منطقه هوای بارانی خواهد داشت. اما کماکان امکان آفتابی بودن هوا وجود داره دیگه. یه آقا 50 سال قبل بارون داشته میمده، حالا دو سال آفتابیه، امسال حتما بارون می. از دیگر موارد ارتکاب مغالطه در جایی که شخصی برای اقناع مخاطبان و جلب همفکری آنها از استدلال قماربازان استفاده کنه، هرچند شواهد و تجربیات گذشته همه بر ضد آن شخص گواهی ده. برای واگذاری این مسئولیت در سازمان، این جانب کسی را در نظر دارم که به زودی با شیوه او آشنا خواهید شد. البته من می‌دانم که 3-4 نفری که قبلا برای برخی مسئولیت‌های سازمان معرفی کردم، متاسفانه افراد نالایقی از آب در اومدن، اما میتونم مطمئن باشم که این بار نامزد معرفی شده فرد شایسته ایه. تمرین فصل 6 هم حل کنیم و بریم فصل آخر، فصل 7 شلون جلسه بعد مغالطات ربطی. اما تمرین این فصل چیا بود؟ مغالطات، سنت گرایی، عدم سابقه، تجدد، سنت گریزی، برتری فقر، برتری ثروت، توسل به اکثریت، علت شمردن امر مقدم، علت شمردن امر مقارن، مالته ترکیب، تقسیم، میانه روی، قماربازان. 1. چگونه شما میگویید کتاب آقای دکتر ناصحی کار علمی و دقیقی نبوده، در حالی که طی 2 سال که از انتشار این کتاب میگذره حدود 100,000 نسخه از آن به فروش رفته؟ توسل به اکثریت، فروش بالا کتاب نشانه علمی و دقیق بودن آن؟ به نظر من حکم این مسئله فقهی کراهت است، زیرا احادیث موجود دلالت بر حرام بودن این موضوع دارند، اما از طرف احادیث سندهای ضعیفی دارند، پس در مقام جمع باید گفت حکم آنها کراهت است. آقا به نظر من حکم این مسئله فقهی کراهته، احادیث زیادی داره؟ احادیث زیادی داره؟ نه. از این برم سندهای ضعیفی داره، پس نه حلال نه حرام، کراهت، میانه روی. راحت میتونم گفت که آمریکا ثروتمند کشور جهانه. من تعجب میکنم که شما چگونه این خبرها رو درباره فقر بعضی مردم آمریکا باور میکنید. حالا ثروت توی مغالطه بیاد که نمیشه برتری ثروت، کل داره میگه. یه به جرات میتونم گفت که آمریکا ثروتمند کشور جهانه. کل من تعجب میکنم که شما چگونه این خبر رو درباره فقر بعضی مردم آمریکا میگید. مغالطه تقسیم. از ثروت موندن کشور آمریکا نمیتوان ثروتمندی تک تک مردم گفتیم، مجموعه به ما هو و مجموعه، نه به ما هو و افراد، درسته؟ الان میگن دی آقا آمریکا و قبر قدرته و همیشه فقیر داشته باشه. شما هیچ شکی در استحکام و زیبایی ساختمانی که در اختیار شما قرار دادیم نداشته باشید. این ساختمان نوساز‌ترین بنا در این محل است، تجدد احسن. اگر ازم بپرسید کدام روزنامه را بهترین روزنامه میدانید، روزنامه میهن را معرفی خواهم کرد که از روزنامه‌های تازه تأسیس و مجهز به جدیدترین تجهیزات چاپ و جوانترین افراد داره، در بخش‌های مختلف داره. تجدد. اگر توجه کرده باشید در بازی‌های جام ملت‌های آسیا در امارات، ایران در روز اول در برابر عراق لباس قرمز پوشید و باخت، ولی از روز دوم لباس سفید پوشید و چند بازی خود را برد، تا اینکه در برابر عربستان قرار گرفت و لباسش را عوض کرد و سبز پوشید و دوباره باخت. اما در این بازی بعد در برابر کویت تیم ملی با سفید پوشیدن بازی را برد. من تعجب می‌کنم که چرا مسئولان فدراسیون فوتبال و تیم ملی اینقدر بی توجه هستن، ممکن نمی‌شن که پیرهن سفید اینقدر خوشیوم و موجب برد تیم ملی میشه و تیم ملی باید همه بازی‌هاش رو لباس سفید بپوشه. کدوم بود؟ مقدم، علت شمردن امر مقدم. بعدی، بهتره که از خرید مبل برای منزل منصرف شی، زیرا هیچی از گذشتگان ما اهل استفاده از مبل نبوده. آنچه بین ما ایرانی رسمه گلیم و فرش و قالی بوده. سنت گرایی احسن. و عدم سابقه هم هست. درسته؟ عدم سابقه چی بود؟ قبلا نبوده. احسن. گرچه من در تربیت فرزندانم کوتاهی کردم و 3 تن از پسرانم به دنبال کارهای خلاف رفتن، اما مطمئن باشید فرزند 4م فرد سالم و اهل کار خواهد بود. پس خواهش میکنم او را استخدام کنید. قماربازان است. ما برای ساختن رادیو و تلویزیون ها بدون عیب و نقص اولا مرغوب ترین قطعات موجود در بازار را خریداری میکنیم و ثانیا برای افزایش اطمینان هر یک از قطعات را قبل از نصب بر روی مدار امتحان میکنیم. ما برای ساخت رادیو تلویزیون بدون عیب و نقص اولا مرغوب ترین قطعات موجود در بازار را خریداری میکنیم، ثانیا برای افزایش اطمینان هر یک از قطعات را قبل از نصب روی مدار امتحان میکنیم. یه مرغوب بودن رادیو تلویزیون نیازمند عوامل بیش از مرغوب بودن تک تک اجزای آن، کل به جز دیگه. با نگاهی به گذشته در میابیم که تا آنجا که تاریخ ثبت کرده بحث کنترل جمعیت در بین ایرانیان مطرح نبوده و در هیچ دوره‌ای مانع زاد و ولد طبیع مردم نشدن. اگر کنترل جمعیت کار معقولی بود، اینطور نبود که اجداد ما از آن هم حاصل بشن. عدم سابقه هستن. وقتی در یک جامعه اسلامی اکثر زنان مانتو رو بیشتر میپوشن، میپسندن، نباید بگوییم چادر حجاب برتره؟ وقتی در یک جامعه اسلامی اکثر زنان مانتو رو بیشتر میپسندند و میپوشن، نباید بگویید چادر حجاب برتره. توسل به اکثریت. اگر توجه کنید، عالم از موجودات مادی ساخته شده و همه موجودات مادی نیز محدودن. پس عالم که از این موجودات تشکیل شده نمیتونه نامحدود باشه. از موجودات مادی ساخته شده. همه موجودات مادی نیز محدودن. پس عالم که از این موجودات تشکیل شده نمیتونه نامحدود ترکیب باشه. تا جایی که بنده با سابقه 25 ساله خود میدانم، هیچ یک از نمایندگانی که از این شرکت برای عقد قراردادهای تجاری با کشور دیگر منصوب شدن از بین کارمندان زن این شرکت نبودند. لذا انتظار نداشته باشید بنده شما رو به عنوان نماینده زن این شرکت برای عقد قرارداد تجاری به کشور فرانسه بفرستم. عدم سابقه هست. او آه ندارد که با ناله سودا کند. بنابراین هیچ خطری از سوی او متوجه ما نیست و میتوان به او اعتماد کرد. یه او آه نداره که ناله سودا کنه. فقیره. چون فقیره هیچ خطری از سوی او متوجه ما نیست و مناطق فقر برتری فقر. بعد من پیشنهاد میکنم برای برطرف شدن سردردتان کمی جوشانده گلگاف زبان و عرق بیدمش بخورید، بنوشید. واقعا از شما بعیده که چنین پیشنهادی میکنید. این چیزها توهمات قدیمیه. امروز کسی با خوردن این چیزا درمون نمیشه. سنت گریزی. احسن. این الماس درشت 10 میلیون تومان قیمت داره. پس ما میتونیم آن را به 4 قسمت تقسیم کنیم. در این صورت به هر کدوم از ما 2.5 میلیون تومان خواهد رسید. نگران برشان هم نباشید، زیرا دوست من جواهرسازه. مقالطه 4 تن تقسیم کنی مسلما قیمت اون کلو 10 میلیون نداره که دونیم ببری. دیگه شاید ارزشی نداشته باشه. درسته؟ مقالطه تقسیم. یکی از دولت‌های قبل در این کشور اقدام به استخدام اشخاص بیگانه در عرصه مدیریت صنایع کشور نکرد. حتی اگر این کار موجب تعطیلی قسمتی از صنایع کشور باشد، حال شما چگونه به خود اجازه میدهید که مدیریت بخش معادن را به یک مهندس بلژیکی واگذار کنید؟ قبلا نبوده، الان مالته عدم سابقه. حال که میخواهید فردی را برای ریاست بنیاد رسیدگی به ایتام انتخاب کنید، آقای قنبری برای این مسئولیت فرد مناسبی، چرا که خودشان در کودکی یتیم بوده و ابتدا فقیر و تنگدست بوده و فشارهای زیادی تحمل کرده و الان در شرایط سخت زندگی میکنه. مرتبه فقر برتری دیگه. وقتی سران کشور اسلامی در آذر ماه سال 1376 در تهران جمع شدند، برف بارید که تعجب همگان را برانگیخت و عجیب تر از آن وقتی بود که برای کنفرانس بین المجالس شاهد حضور رئیس مجلس کشور مختلف اسلامی در تهران بودیم. علارغم اینکه در سال 78 خشکسالی داشتیم و علارغم هوای گرم در تاریخ 28 خرداد ماه آن سال در تهران باران بارید که امر فوق‌العاده بی‌سابقه بود. شما ببینید این یک سمبل و نشانه که دور هم جمع شدن و اتحاد کشور اسلامی چقدر میتونه موجب خیر و برکت بشه. مغالطه علت شمردن امر مقدم یا مقارن، هر دوش هم هست. با ورود اینا این اتفاق افتاده. امر مقدم هم اینه که حادثه اول علت حادثه دوم، ایشان در بانک‌های معتبر جهان پس‌اندازهای چند میلیاردی داره، چگونه شما ایشان را در ردیف یک تاجر محلی قرار میدید؟ قطعاً صلاحیت وی برای عضویت در هیئت مدیرش این شرکت بیشتره، برتری ثروت. اگر فکر میکنید حرف شما درسته، نگاهی به تاریخ ادبیات خودمون بکنید. در همه دوره‌ها ادبیات عشق عاشقی مرسوم بوده و نظم و نثرهایی مثل لیلی و مجنون، خسرو و شیرین و هزار و یک شب و جزء فرهنگ مردم بوده. پس در حال حاضر نیز داشتن چنین ادبیاتی اجتناب ناپذیره. اگر فکر میکنید حرف شما درسته، نگاهی به تاریخ ادبیات خودمون بکنید. در همه دورهای ادبیات عشق عاشقی مرسوم بوده و نظم و نثرهایی مثل لیلی و مجنون و خسرو پرویز و خسرو و شیرین و هزار و یک شب جزء فرهنگ مردم بوده. پس در حال حاضر نیز داشتن چنین ادبیاتی اجتناب ناپذیر است. سنت گرایی است. آقای مدیر عامل وزارت صنایع برای اجرای پروژه خط تولید خود معمولا هم با شرکت دولتی و هم با شرکت خصوصی قرارداد می‌بست و در طول 5 سال گذشته فقط با شرکت دولتی قرارداد بسته. پس امسال با شرکت خصوصی قرارداد خواهد بست و می‌دانید که شرکت ما برای وزارت صنایع یک شرکت شناخته شده و مطرح می‌باشد. لذا باید منتظر پیشنهاد همکاری باشیم. قماربازان مقارتش کجاست؟ به نظر من زمین‌های منطقه برای کاشت ذرت مناسب نیست، زیرا نسل‌های زیادی قبل از ما در این منطقه بودند و اگر ذرت‌کاری در این خاک مقدور بود، حتما تاکنون به این کار عدم سابقه هستن. اگر موافق باشی غزلی از فیض کاشانی برایت بخوانم. ای آقا دوره این شعرها گذشته، عصر ما عصر شعر نو، سنت گریزی تجددم. نثار حضرت رقیه سلام الله علیها، لوات ختم.